بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، سینه ستر میکنیم، دهید دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود ظهور میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
صدای شهر.
راننده گرامی، توجه به تابلوهای راهنمایی که نشانه‌های نمادین قوانین و مقررات عبور و مرور هستند، الزامی است. همراهان گرامی صدای شهر، گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ رازقی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص تمهیدات ترافیکی به مناسبت مراسم حماسه نهم دیماه. جناب سرهنگ رازقی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. جناب سرهنگ، در خصوص تمهیدات ترافیکی مراسم نهم دی برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله به اطلاع برسونم امروز بعد از ظهر انشالله در میدان آیینی امام حسین علیه السلام مراسم نوه دی از ساعت 2:30 بعد از ظهر شروع میشه، منتها از حدود یک ساعت قبلش همکاران ما حضور دارن و محدودیت های مقطعی جزئی که الان عرض میکنم اعمال خواهند کرد.
بله.
با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان از طریق اتوبوس مراجعه میکنن، محلهایی که جهت چینش اتوبوس در نظر گرفته شده در مسیر غرب به شرق خیابان دماوند هست، از بعد از میدان امام حسین تا محدوده خیابان منتظری، به همین علت دورگرد غرب به غرب میدان امام حسین مسدود میشه. کسایی که میخوان دور بزنن میبایستی از مسیرهای جایگزین استفاده کنن. زیرگذر میدان در هر دو مسیرش فعال هست، جریان ترافیک برقراره، منتها پیشبینی میشه که ترافیک سنگینی رو محدوده شاید باشیم. لذا توصیه از همین ابتدا برای کسایی که قصد عبور از این محدوده دارن عرض کنن که در هر دو مسیر این محدوده بار ترافیک سنگین رو خواهد داشت، حتما از محورهای جانبی استفاده کنن.
بله.
و ابتدای خیابان 17 شریف به سمت جنوب هم محدوده میدان شهدا شاید مجبورشیم محدودیت‌های مقطعی ایجاد کنیم برای مدیریت ترافیک این محدوده. توصیه هم میکنم برای کسایی که میخوان مراجعه کنن از مترو استفاده کنن، ایستگاه مترو که در نزدیک میدان امام حسین است، همچنین با اتوبوسایی که عرض کردم، تا ما بتونیم بهتر مدیریت کنیم و انشالله کمک کنیم مراسم سالگرد نوه دی با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سپاسگزاریم از این که در این گفتگو شرکت کردین. به شما و همکارانتون خدا قوت عرض میکنه. از خدمتتون خدافظی میکنم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در کنار شما بودیم، صحبت کردیم در خصوص این که چرا در بزرگراه آزادگان شاهد تصادفات و حوادث ناگواری هستیم و نکته نظرهاتون رو خواستیم که بشنویم. سپاسگزارم از شما دوست عزیزی که تماس گرفتی، نکته نظرت رو گفتی، قطعا راهگشاست و خدمتون عرض میکنم که امیدوارم با رانندگی صحیح سالم باشیم، تندرست باشیم، شاهد ترافیک روانی باشیم و ترافیک سالمی، و این شدنی است به شرط اینکه رعایت بکنیم قوانین راهنمایی رانندگی رو. ترافیک اما مسیرهای پرترافیک، بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان عبادی تا میدان رسالت ترافیک سنگینی رو شاهد هستیم. خیابان دکتر شریعتی، مسیر شمال به جنوب از خیابان ظفر تا خیابان گلنبی، همینطور بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب به شرق از خیابان سازمان برنامه تا خیابان پیامبر ترافیک سنگینی رو متاسفانه داریم که انشاءالله با رعایت همونطور که خدمتتون عرض کردم قوانین راهنمایی رانندگی شاهد ترافیک روان و سالمی باشیم. کم کم نزدیک میشیم به پایان بخش صبحگاهی صدای شهر امروز. درود بر شما شنوندگان ارجمند، در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. بخش عصرگاهی در ساعت 15:55 همکارانم در کنارتون هستند. بدرود.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. بخش دوم پرونده ای از محیط زیست، ادامه صحبت‌های دکتر آخانی درباره وضعیت سد چمشی.
پرونده ای از محیط زیست.
آقای دکتر آخانی عزیز، سوال اینجاست که خیلی ها مدعی هستن که حدوداً هزینه که برای ساخت این سد چشمه شیر شده چیزی در حدود 350 میلیون دلاره.
بله.
اگر این سد آبگیری بشه و استفاده بشه از این سد، خسارتی که بابت به کارگیری آب شور این سد، آبی که ده ها بار شورتر از آب رودخانه زهره خواهد شد، رودخانه زهره چقدر خواهد بود که اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم ببینیم که هزینه که برای ساخت این سد صرف شده اهمیتش بیشتره، یا این خسارتی که بعد از استفاده از آب شور این سد ایجاد خواهد شد. در واقع میخوام یه مقایسه اگر میتونید شما داشته باشید.
ببینید، اصلا این خسارتی که حالا وارد شده و این سد ساخته شده باعث تأسفه که به هر حال مسئله تنها خسارت مالیش نیست. شما حساب بکنید که برای اون سازه عظیم چه کوههایی کنده نشده. یعنی شما تخریب فقط اونجا نیست، یعنی اون سازه نیست. شما حساب کنید رفتن مساله ها بردن، اون همه در واقع کامیون اینها رو جابجا کردن و واقعا بخش های زیادی از این سرزمین زخمی شده و این سازه عظیم درست شده. خسارت خیلی خیلی واقعا بیشتر از این 350 میلیون دلار هست. اما واقعیت هم اینه که اگر این سد آبگیری بشود ابعاد خسارت چقدر خواهد بود. واقعیتش اینه که من با خیلی از دوستان صحبت کردم، حالا یه موردش خدمت شما بگم، با دوستان شرکت نفت صحبت کردم، در محدوده سد چمشیر 11 حلقه چاه نفت وجود داره که در حقیقت در یک بخش که میشه گفت غنی مخازن نفتی ما هست، یه چیزی حدود 56 میلیون بشکه نفت اونجا در واقع استحصالش با آبگیری سد چمشیر از بین خواهد رفت. و خسارتی که به هر حال این دوستان ارزیابی میکنن بعد از آبگیری سد چمشیر یه چیزی بین 7 تا 10 میلیارد دلاره. یعنی این که شما حساب بکنید که خیلی خیلی راحت این 11 چا از حیز انتفاع خارج خواهند شد. بگذاریم که بعضی ها پیش بینی میکنن وجود این چاها در داخل مخزن، که دو تاش در داخل مخزنه و بقیه در اطراف مخزن قرار گرفته، فاصله خیلی نزدیک مخزن، اینجوری که من دارم میگم مثلا چند متر تا اینا، چون من خودم رفتم اونجا دیدم. بعضی ها حتی با توجه به این که اون سازند سازند بسیار ناپایدار هست، احتمال به اصطلاح زمین لغزش وجود داره و احتمال این میدن که وجود این چاها باعث آلودگی مخزن بشه، این هم وجود داره. منتها خب این ریسکش نیاز به مطالعات دقیق داره، یعنی ما الان باید یک گزارش ارزیابی ریسک چاهای نفت رو داشته باشیم. یعنی قبل از اینکه این گزارش ارزیابی ریسک توسط محققان مستقل، حتی ممکنه مجبور بشیم یه تعدادی از متخصصان رو حتی از خارج بخوایم بیان این مسئله رو بررسی بکنن اگر واقعا امکانات شما نداشته باشیم. ببینیم ریسک این که اینها وارد مخزن بشن چقدره، که اگر نمک و به اصطلاح نفت با هم قاطی بشه دیگه چه فاجعه‌ای میشه. خیلی هم سخت نیست برای من بومشناسم، وقتی که پایین سطح چمشیر 1.5 کیلومتر سطح چمشیر، اونجا ما یه سری شورابه داریم و اون شورابه ها رو که شما نگاه میکنید مواد نفتی داخلشه، یعنی قشنگ با چشم دارید اونها رو میبینید، هنوز آبگیری هم اتفاق نیفتاده و این با چشم قابل در واقع مشاهده است. به هر حال جا زمین شناسا میگن جاهایی که به هر حال مخازن نفت وجود داره اون قسمت ها قسمت های کاملا شور سازنده. خدمت شما عرض شد، حالا با آبگیری ما یه خسارت هنگفت 7 تا 10 میلیارد دلاری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. چاهایی که هر کدوم چندین میلیون دلار هزینه ساخته شده، این چاها هم بسته خواهند شد و در واقع از خلیز انتفاع خارج خواهند شد که اون هم هزینه بسیار بسیار هنگفت و خسارت بسیار بسیار هنگفتیه و واقعا تأسف آوره که در کشور ما این اتفاقات داره میفته. یعنی پا پارالل اتفاق میفته، یعنی دو تا دستگاه بدون اطلاع از همدیگه یا با اطلاع همدیگه و یا اینکه به هر حال در رقابت با همدیگه میان اونجا، یکی میفته به جون آب اونجا، یکی هم میخواد نفت اونجا رو استحصال کنه. بعد یک دفعه میبینی هر دو پروژه هاشون رو جلو بردن و حالا مواجه میشیم برای یک تصمیم گیری. در هر حال این به اصطلاح آبگیری یک خسارت سنگینی رو به درآمدهای نفتی ما خواهد داشت. اما من میرم رو بحث خسارت هایی که به اصطلاح زمین های کشاورزی اونجا وارد خواهد شد.
بله.
ببینید، آب شور خواهد شد. این که آب الان هم شوره، تنها به اصطلاح شانسی که رودخانه زهره داره اینه که در زمستان که سیلاب میاد این نمک ها رو میشوره، میبره وارد دریا.
پارک پردیسان
و این شستشوی نمک توسط رودخانه، یک من این رو در حقیقت یک حکمت میدونم، یک میشه گفت یک هدیه طبیعت و هدیه خداوندی است به این سرزمین که یک منطقه نمکاشو میشوره و میبره. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم یه سد اونجا میزنیم. خب این سد، خود دوستان وزارت نیرو معتقد هستن که این خودشون میگن، خوشبختانه الان دیگه بعد از این همه مدارکی که منتشر شد دیگه نمیتونن منکر بشن که رودخانه زهره شوره و الان دیگه نمیتونن منکر بشن که دروغ گفتن که این سد رو برای آب شرب درست کردن. خودشون هم دارن میگن این سد به درد آب شرب نمیخوره و ما با کمک این سد میخواهیم آب رو تعدیل بکنیم. دقیقا نکته یه که این چند هفته خیلی شدید توسط به اصطلاح مدافعین، پیمانکار و کارشناسان داره اعلام میشه، یعنی میگن این آب شوره، ما سد رو زدیم و میخواییم با سیلاب هایی که شوریش کمتره این رو پرش بکنیم و خروجی که ما میدیم در واقع یه خروجی تعدیل شده است. البته این ادعا اگر واقعا اتفاق بیفته من فکر میکنم در حد یکی از همون معجزاتیه که تا به حال علم تجربه نکرده، که در حقیقت شما میتوانید این حجم بالای نمک رو اونجا جمع بکنید ولی خروجی شما شوریش کمتر باشه. این تا به حال اگر یک سدی وجود دارد که چنین اتفاقی افتاده که یعنی آب خروجی سد از شوریش کمتر از ورودی رودخانه بوده، من فکر میکنم که به هر حال باید به این دوستان جایزه نوبل بدن به دلیل این کشف بزرگی که انجام دادن. واقعیت اینه که محققین مستقل اینها رو باور نمی کنند و در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد شوری رودخانه به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. مقالات علمی هم تا دلتون بخواد خوشبختانه منتشر شده در این زمینه، اصلا جایی برای شک و تردید وجود ندارد. اما نگرانی بزرگ دو جاست، یعنی خسارت بزرگ دو جا اتفاق خواهد افتاد که شاید ده ها برابر این 350 میلیون دلار به اصطلاح کشور رو در واقع به اصطلاح ضرر بهش خواهد رسوند. یکیش بخش کشاورزیه که بعد از در واقع این سد از بین خواهد رفت، شور شدن زمین هایی که در اونجا اتفاق خواهد یافت، به اصطلاح رخ خواهد داد. اصلا اون چیزی رو که میگفتن ما میخواییم اونجا 100,000 هکتار در دشت لیراوی در واقع آبیاری بکنیم، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و نهایت اگر همین کار رو هم بکنن ممکنه در 3-4 سال اولیه این کار اتفاق بیفته ولی بعدا زمین ها شور خواهد شد و مشکل بعدی که اتفاقا روز 23 آذر به صلاح روزی که اگر اشتباه نکنم در جلسه‌ای که در آخرین جلسه‌ای که شورای عالی محیط زیست برگزار شد و آقای رئیس جمهور در مورد مسئله ریزگردها صحبت کردند که گفتن ما باید برای مسئله ریزگردهای خوزستان تلاش بکنیم، آقای رئیسی تلاش برای ریزگردهای خوزستان از همین جلوگیری از سد چمشیر شروع میشه. شما اگر سد چمشیر را آبگیری بکنید کانونهای ریزگرد منطقه فعال خواهد شد که همچنان الانش هم فعاله، بدتر خواهد شد، ده ها هزار هکتار زمین های اون منطقه رو هم شور هم گرد و خاکش افزایش پیدا خواهد کرد و بعد شما مواجه خواهید شد با مسئله مهاجرت های گسترده در اونجا، در منطقه هندیجان، در خدمت شما عرض شود خود گچساران، خود بهبهان، اینها مناطق مهم کشور ما هستند که کلی در حقیقت تو مناطق ما کارشناسان فعال داریم در به اصطلاح حوزه نفت و پتروشیمی دارن اونجا کار میکنن. وقتی که شما شرایط زیست اونجا رو خراب بکنید، ما مواجه خواهیم شد با مهاجرت های گسترده. بخش عمده به اصطلاح کارشناسان ما، ساکنین ما اونجا رو ترک خواهند کرد. اما ما با یه خسارت دیگه هم مواجه خواهیم شد و اون خسارت اینه که ببینید رو دریای خلیج فارس یک خلیجی هست بسته.
پارک پردیسان
و این خلیج فارس، حیات آبزیان خلیج فارس وابسته هست به جریان رودخانه هایی که وارد خلیج فارس میشه. شما ببینید ما که در جنوب خلیج فارس رودخانه ای نداریم. جنوب خلیج فارس متاسفانه با توجه به اون دستگاه های آب شیرین کنی که کشورهای ناحیه به اصطلاح خلیج فارس دارن استفاده بکنن میکنن، هر سال میلیون ها تن دارن نمک را وارد خلیج فارس میکنن. بعد خلیج فارس هم یک جریان به اصطلاح میشه گفت جهت عقربه ساعت داره. یعنی چی؟ یعنی این که این جریان باعث میشه که همیشه به طرف سواحل ایران اون آب رو حرکت بده، آبی که به شدت توسط نمک آلوده شده، و این رو بیاره به سواحل ما. حالا ما اگر جریان رودخانه ها رو قطع کنیم، این برابر است با مرگ آبزیان. این دیگه در حقیقت ما عملا تخمگذاری به اصطلاح آبزیان و ماهی ها اونجا انجام نخواهد شد و ما خسارت های سنگینی در واقع در شیلات خواهیم داشت. ما در واقع مشاغل زیادی رو اونجا از دست خواهیم داد. خب حالا اتفاقی افتاده، 350 میلیون دلار که گویا اینجوری که من شنیدم این پول هم پول مال خودمون بوده، خیلی راحت میتونن با کمک شرکت نفتی که حالا متزرزر میشه با بستن چاهای نفتش، بخوان این پول رو شرکت نفت در ازای در واقع زنده شدن چاهاش پرداخت بکنه و نفتی که به مملکت خواهد رسید خیلی 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 بیشتر از ضرری میشه که به اصطلاح اونجا ایجاد خواهد شد. جنگل های منطقه دیگه مجدداً احیا خواهند شد و ما میتونم بگم یک برگ سفید در کارنامه این دولت و همچنین سازمان محیط زیست با به اصطلاح جلوگیری از آبگیری سد چمشیر رو خواهد داد.
پارک پردیسان.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر. واقعا آدم تعجب میکنه برای چی باید این همه هزینه بشه که مثلا چاهای نفتی که خودش کلی درآمدزا هست اونها مسدود بشه، از اون ور خاکهای پایین دست همه شور بشه، آب شوری که نمیشه ازش استفاده کرد. بعد این دلیلی هم که آوردن در تعدیل کردن آب، یه چیز عجیب غریبی که خود بنده حقیرم اولین باره دارم میشتمم از زبان شما که این واقعا چیزای نمیدونم چجوری برنامه ریزی شده. حتی کشورهای خیلی پیشرفته هم اینجور کارها رو انجام نمیدن. یعنی اگه واقعا براشون مسکن سمر بشه تو خیلی از کشورها میتونن این رفتارها رو به ویژه در واقع به محض زور برسن یا انجام بدن. و ما کارهایی رو که در دسترسمون هست، این همه به کاریزمون افتخار میکردیم در تاریخ، اصلا بی توجه شدیم بهش، آبای سرزمینمون رو خرج کردیم، آبای زیرزمینمون همه تقریبا از بین رفته، توی ورشکستگی آب قرار گرفتیم. بعد با این شرطی که شرط شکننده که محیط زیست کشور ما داره، یک چنین اتفاقاتی هم داره رقم میخوره و واقعا با جای تأسف داره. به هر حال خیلی متشکرم از شما که در این مصاحبه هم وقت گذاشتید، شرکت کردید. اگر صحبت دیگه‌ای باقی نمونده با شما خداحافظی می‌کنم.
ببینید من در پایان صحبتم یه نکته بگم.
خواهش
میکنم. و اون اینه که من موقعی که همین اخیراً مسئله سد گوسفند رو بررسی کردم، و با خیلی از دوستان گفتگو کردم. جالبه که بدونید دو نفر از کسانی که بانی آبگیری سد گتبند شدن الان از ایران رفتن و دارن در کانادا زندگی.
بله.
اما مردم خوزستان اونجا هستن و خسارتهاش رو دارن میبرن. شک نکنید کسانی که امروز دارن دولت رو هدایت میکنن در جهت آبگیری سد چمشیر بعد از آبگیری از ایران خواهند رفت. این رو تردید نده. خیلی هاشون، الان نمیخوام بگن همشون، خیلی هاشون از ایران خواهند رفت. اما آنچه که باقی خواهد موند یک سرزمین سوخته است. این کار رو نکنید. اگر من اینجا دارم هرس میخورم، من این آب و خاک رو دوست دارم. من میتوانستم در خارج از کشور زندگی بهتری داشته باشم، ولی آمدم به دلیل این که با عشق به این خاک نگاه میکنم. من با این مردم زندگی کردم. من تمام خوزستان رو حتی در زمان جنگ اونجا بودم و میدیدم. بنابراین نیاییم، اشتباهی رو نکنیم، پولش رو کسی دیگه بگیره، سودش رو کسی دیگه ببره، ولی آسیبش به این سرزمین برسه. و متاسفانه من اینجا باید احساس شرمندگی بکنم، احساس واقعا شرم بکنم به مهندسان و برخی استادان دانشگاهی که دارن از پیمانکار پول میگیرن و میان از این فاجعه دفاع میکنن. این کارو نکن. متشکرم.
افسوس اگر قدر این سرزمین رو ندونیم و روزگاری برسه که برای یک وجب خاک حاصل خیز، برای یک جرعه آب دستمون رو دراز بکنیم به کشورهای دیگه که به ما بابت این موهبت‌های بسیار مهم و استراتژیک کمک بکنه. امیدوارم قدردان نعمت‌های خداوند در این سرزمین پهناور و دوست داشتنی باشیم و جدی بگیریم صحبت‌های عزیزان، اساتید، کارشناسانی مثل شما که دلسوزانه در حفظ این کشور، در حفظ محیط زیست این کشور تلاش میکنن. آقای دکتر از شما سپاسگزارم.
قربان شما.
آقای دکتر آبخانی، استاد محترم دانشگاه تهران در زمینه گیاهشناسی، امیدوار هستیم باز هم عمری باقی باشه و بتونیم در خدمت شما و مردم عزیز باشیم. سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
پارک پردیسان.
خوشان زمان که در کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، زه چه رو ندانم ندانم. تا رفته ای بر آن بیده کهن، بود خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا، تا سوزد بر یاد دل من.